بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 602، سطر دهم. از صابه انهو حال شزا لاشن شب به عبدالمطلب بالمشکات و عبدالله بالزجاجه و نبیه بالمصباح کان فی صلبه هما فبرس النبوت من ابراهیم علیه السلام. داشتیم تشبیهی رو که در این آیه نور آمده توضیح می دادیم و توضیح می کردیم. گفتیم درباره این تشبیه 24 تا احتمال داده شده، 6 تاشو خوندیم، حالا 7 رو می خوام بخونیم. و توضیح هم دادم که این تشبیه مشبهون بهش تو آیه ذکر شده، احتیاج به تعیین نداره که ما مشبهون به رو تعیین کنیم، خدا آیه تعیین کرده. ما باید مشبه رو در این توجیهات خودمون تعیین کنیم و بچه شبه رو، و این کارم داریم انجام میدیم. به جای مشکات و به جای زجاجه و به جای مصباح در تشبیه اول که در صدر آیه آمده باید چی بذاریم؟ به جای شجره مبارکه، به جای لا شرقیه و لا غربیه که این تقریبا تشبیه دومی که در ذیل آمده، ذیل آیه آمده، اینجا چی بذاریم؟ اینا بحثای ماست. فعلا هفتمین توجیهی که شده اینه که به جای مشکات حضرت عبدالمطلب رو قرار میدیم، به جای زجاجه حضرت عبدالله رو، به جای مصباح خود پیغمبر. آیه داره مصباح در زجاجه است، زجاجه هم در مشکاته. خب پیغمبرم در صلب عبدالله بودند، عبدالله هم در صلب عبدالمطلب بود. پس از این جهت میتونیم این سه بزرگوار رو مشبه قرار بدیم و مشکات و زجاجه و مصباح رو هم مشبهون به این ستا بگیریم. بعد نور چراغ هم که همون نور نبوته، این الان مال پیغمبره، حضرت نبوتش رو، نبوت خاصه خودش رو از کسی نگرفته، مال خودشه. اما اصل نبوت رو از آبایش ارث برده، اونها نبی بودن، ایشون هم وارث نبوت از اونها بود، اما یه نبوت خاصی داشت که برای کسی دیگه نبود. پس این نور نبوت از کجا آمد به ایشون رسید؟ خب پیداست از عبدالله آمد، اما عبدالله مباشر بود، قبلش عبدالمطلب بود. همینطور بریم بالا میرسیم به حضرت ابراهیم. میگیم که حضرت نبوت رو از ابراهیم ارث برد. اون نور موجود در این مصباح از اونجا شروع شد و اینجا که رسید کامل شد. پس این نکته رو هم در تشبیه رعایت کردیم که نور چراغ از کجا آمد. از مشکات عبور کرد، به زجاجه رسید، از زجاجه عبور کرد، در مصباح مستقر شد. ولی از کجا شروع کرده بود که آمد در مصباح مستقر شد؟ از حضرت ابراهیم شروع کرده بود. این در تشبیه اول. بعد از یوقد من شجرت مبارکه، این مربوط به تشبیه دومه، که انشالله وقتی رسیدم توضیح میدم. صفحه 602، این سطر دهم. اصحاب انهو ها کذا، یعنی این آیه تشبیهیست و تمثیلیست مربوط به پیغمبر. منتها در توجیهات قبلی ما به جای مصباح و زجاجه کسانی رو گذاشتیم، به جای مشکات و زجاجه کسانی رو گذاشتیم، الان میخوام کسان دیگر رو بذاریم. لکن شبه عبدالمطلب رو به مشکات، عبدالله رو به زجاجه و نبی رو به مصباح، که کان نبی در صلب این دوتا همونطور که مصباح در زجاجه است و زجاجه در مشکات است. خب تا اینجا تشبیه اول تموم شد. این فبرسن نبوم ممکنه جزءی و دنباله تشبیه اول باشه، چنانچه در توضیحی که من عرض کردم این چنین بود که فبرسن نبوم دنباله تشبیه اول آمد. اما ممکنم هست شما این فبرسن نبوم من ابراهیم رو مربوط کنید به تشبیه دوم و از یو قدم این شجرت مبارکه، از اونجا تشبیه دوم شروع میشه، بگید ورسن نبوه من ابراهیم یعنی یو قدو یشته الو این مصباح از شجره مبارکه که حضرت ابراهیمه، یعنی این نور نبوت که مصباح پیغمبر رو روشن کرده، این نور نبوت از حضرت ابراهیم مشتعل شده و از اونجا ارث برده شده. پس فبرسن نبوه من ابراهیم رو میتونید به تشبیه دوم هم مرتبط کنید، همونطور که میشد به تشبیه اول مرتبط شد. یو قدوم این شجرت مبارکت زیتونه، یعنی این چراغ، این مصباح مشتعل میشود، منور میشود از طریق شجره مبارکه زیتونه که حضرت ابراهیمه. یا اصلا میشه گفت مراد از شجره مبارکه زیتونه اصلا شجره نبوته، بدون این که حالا تعیینش کنیم که مال حضرت ابراهیم یا مال حضرت آدمه. از هر جا شروع شده، شاید از حضرت آدم هم شروع شده باشه، ولی شجره مبارکه نبوته. اون وقت اگه اینطور بگیریم دیگه فبرسن نبوه من ابراهیم میشه تتمه تشبیه اول. بعد میگه لا شرقیتن ولا غربیتن، این لا شرقیتن ولا غربیتن صفت همین شجره است. و این توجیه کننده، این شخصی که داره توجیه هفتم رو مطرح میکنه، لا شرقیه ولا غربیه رو به پیغمبر ما مرتبط میکنه با اینکه مربوط به شجره مبارکه است. از اینجا میفهمیم که شجره مبارکه هم ایشون عبارت از نبوت پیغمبر ما گرفته، نه مطلق شجره نبوت. یعنی گفته یوقد و این چراغ از شجره مبارکه زیتونه که پیغمبری پیغمبر خود ماست، از اونجا این اشتعال و این نور حاصل میشه، که این شجره مبارکه که خود پیغمبر ماست نه شرقیست نه غربی، بلکه مکیتون مکیست، شرقی و غربی نیست، نه این طرف عالمه نه اون طرف عالم، بلکه وسط عالمه و مکه وسط دنیا. این پیغمبر مال وسط دنیاست. وسط دنیا یعنی چی؟ یعنی ارتباطش به تمام موجودات عالم علی سواه، وسط بودن معناش همینه. پس همه پیغمبرها، همه انسانها، بلکه همه موجودات این دنیا باید حول این وسط و مرکز بچرخند، و پیغمبر است که وسط دنیاست و همه باید حول محور او و مرکزیت او بچرخند. نسبتش با همه مساویه، همه باید از او پیروی کنه. اسوه حسن است نه فقط برای مسلمی، برای همه موجودات، برای کل دنیا. خب اما توجیه هشتم، روایتی از امام رضا نقل می کند که در این آیه مشکات ما هستیم، یعنی اهل بیت پیغمبر و مصفا خود پیغمبر. خب داره مصفا در مشکاته، آیا پیغمبر در اهل بیت هست؟ بله، نور پیغمبر در اهل بیت هست و همین وجود نور پیغمبر در اهل بیت، اهل بیت و پیغمبر و پیغمبر به اهل بیت مرتبط شده. اگر ولایتی برای پیغمبر هست که هست، برای این بزرگواران هم هست، چون مسواک پیغمبر است در این هاست. بنابراین چون پیغمبر ولی کل مردم است، اینها هم که پیغمبر در اونها وجود دارد ولی همه موجوداتند. اما خداوند افرادی رو به ولایت پیغمبر هدایت کرد، اما به ولایت این بزرگواران یعنی اهل بیت توفیق هدایت رو به همه نداد، با اینکه چون نور پیغمبر در اینها بود، کسانی که به پیغمبر و ولایت پیغمبر اعتقاد پیدا کردن باید به ولایت این بزرگواران و هدایت این بزرگواران اعتقاد پیدا می کردند، اما توفیق الهی نصیبشون نشد. ولذا نتونستن به این انوار که در واقع همون نور پیغمبر است واصل بشند. چطور میشه خداوند هدایت نکند؟ این که خلاف تکلیفه، یعنی اگه خدا هدایت نکرد و شخص هدایت نشد، خب لازمش اینه که خدا هدایت نکرده باشه. چرا این آدم مجازات بشه؟ چرا مؤاخذه بشه که تو اعتقاد پیدا نشدی؟ خب جواب میده تو من هدایت نشدی، اون گروه هدایت شدن رفتن، من هدایت نشدم نرفتم. خب این اشکال احتمال داره اینجا مطرحه. جوابش اینه که هدایت دو قسمه، هدایت به معنی ارائه طریق و هدایت به معنی ایصال الی المطلوب. هدایت به معنی ارائه طریق که شرط تکلیف برای همه انجام شده، کوتاهی در اون زمینه نشده، همه هم آگاه شدن که این ولایت هست. در روز قدیر اعلام شد، بعد از قدیرم تو کتابا نوشته شد. حالا اگر من نرفتم این کتابو بخونم، یا اینکه شخص ظالمی جلوی ورود این کتاب در منزل من و در جایگاه من گرفت، مانع ورود این کتاب شد، این دیگه به خدا مربوط نمیشه. خدا کاری رو که شرط تکلیف من هست انجام داده، بنابراین من مکلف هستم و بعدم مؤاخذه میشه. ایصال الی المطلوب نداشته و ایصال الی المطلوب شرط تکلیف نیست. ایصال الی المطلوب برای بعضی ها هست. چرا هست؟ یه قابلیت هایی باید وجود داشته که اینها ایصال الی المطلوب شدند. اون قابلیت ممکنه در این دنیا پیش بیاد، ممکنه هم از در عوالم قبلی پیش آمده باشه، و ما معتقدیم که در عوالم قبلی بوده، لذا طینت از اول طوری انتخاب شده که ایصال المطلوب بشه. حتی کسانی که بر ظاهر ایصال المطلوب نشدند با یک اتفاقی که شایدم خیلی مورد توجه نباشه، یعنی اتفاق خیلی مهمی هم نباشه، میبینید برمیگرده و ولایت این بزرگواران رو قبول میکنه، چون در جایی که باید امتحان بشه امتحان شده و لیاقت خودش اعلام کرده. پس این باید ایصال المطلوب بشه و ایصال مطلوب هم میشه. این که امام میفهمد خداوند هر کس رو دوست داشته باشد به ولایت ما هدایت میکند، تو همین عبارت که رو میخونیم هست. این معناش اینه که خداوند حکیم داره این کارو میکنه. مگه خداوند حکیم میشه بی جهت کسی رو دوست داشته باشه؟ اگه حکیمه که نمیشه بی جهت دوست داشته باشه. حتما یک امتحانی شده، یک لیاقتی بوده، یک چیزی هست که خدا دوست داره. بنابراین معنای یهد الله یعنی ایصال الی المطلوب میکند هر کس رو که بخواد، ولی ارائه طریق برای همه کرده، اختصاص به گروه خاصی نداره. من اینا رو با توجه به اینکه خیلی مطالبش در جای دیگه معلوم شده مختصر گفتم و رد شدم. از سامن ذکر فی مجمع البیان، در حالی که روایت کننده از مولانا رضا علیه السلام است، این که امام فرمودن نحن المشکات و المصفاه محمد صلی الله علیه و آله یهد الله لولایتنا من احب، عبارت توضیح داده شد دیگه، عرض میکنم به همین مقدارم اکتفا میشه. همین توجیه، این توجیه های اخیر 7 و 6 و 5 و 4 یعنی 5 تا از 4 تا 8 این 5 تا هر 5 تاشون معتقد بودن که این تمثیل مربوط به پیغمبره. بعد اون وقت مفرداتی رو که در تشریح به کار رفته مختلف معنی می‌کردن، ولی اصل تشریح ناظر به پیغمبر می‌دونستن. حالا این توجیه نهم تشریح مربوط به مؤمن می‌دونه، میگه این تمثیلیست برای مؤمن. بعد اجزای مؤمن رو هر کدوم رو مشبه یکی از این مشبهون به ها قرار میده، اجزای اصلی رو. مثلا میگه مشکات نفس مؤمنه، زجاجه سینه مؤمنه، مصباح اون نور ایمان و قرآنیست که خداوند در قلب این مؤمن گذاشته. نفس مؤمن صاحب صدر مؤمنه. منظور از صدر این صدری که در بدن هست نیست، صدر معنوی مراده. همونطور که منظور از قلب این گوشتی که در طرف چپ بدن انسان ها کار گذاشته شده نیست، بلکه مراد قلب معنویه. نفس دارای صدر است و صدر دارای قلب است و قلب هم دارای معارف الهی است. حالا ملاحظه کنید مشکات هم دارای زجاجه است، زجاجه دارای مصباح، مصباح هم دارای نوره. پس می توانیم بگوییم نفس مؤمن به منزله مشکاته، صدر مؤمن به منزله زجاجه است. قلب مؤمن به منزله مصباح اون معارفی که در قلب مؤمنه به منزله اون نوریست که در مصباح روشنه. این بیان مشبه ها بود. وچه شبه هم روشنه دیگه، وچه شبه بالاخره آخرش نوره، این روشن اون روشن، چراغ روشن، معارف و قرآنم که در قلب مؤمنه روشن. قال جماعتون هازا مثلون ضربه الله للمؤمن، هازا اون که در آیه نور آمده مثالیست که خدا برای مؤمن گفته. پس مشکات نفس مؤمنه، زجاجه صدرشه، مصباح ما جعله الله فی قلبهیست. این فی قلبهی که آخر این جمله آمده متعلقه به جعل است. ما جعله الله فی قلبه، ما جعله الله فی قلبه چیست؟ من الایمان بر قرآن. این من الایمان بر قرآن بیان ماست که بین جعله و فی قلبه فاصله شده. من فی قلبه رو جلو معنا کردم، ما جعله الله فی قلب المؤمن، بعد گفتم من الایمان بر قرآن. ایمان قرآنی که در قلب مؤمن قرار داده شده اون مصباح یا نور مصباحه. بعد داره یوقد و من شجرت مبارکه، یوقد یعنی این مصباح مشتعل می شود، من شجرت مبارکه یعنی این ایمان قرآن از شجره مبارکه مشتعل می شود. شجره مبارکه رو ایشون میگه عبارت از اخلاصه. پس اخلاص هست که منشأ پیدایش این نور ایمان و قرآن در قلب مؤمنه. یو قدمی شجرت مبارکه، که این شجره مبارکه اخلاص لله وحده لا شریک له، یعنی اعمال رو، اعتقادات رو، گفتار رو، همه رو خالصا لله قرار بدیم و برای الله هم در این اموری که خودمون داریم انجام میدیم شریک قائل نباشیم. نگیم این مال خدا، این مال شریک خدا، حتی اگه شریک خدا خوشحالی خودمون باشه، که خودمون خوشحالیم از این که داریم چنین عبادت میکنیم، این هم خودش شرک میشه. عبادت فقط باید برای خدا باشه، حتی برای خوشحالی خودمون هم نباشه. خب مؤمن خودش یک شجره، یک شجره الهیه. بعد حالا این شجره مبارکه هم همراه شده با این مؤمن. این گوینده که توجیه نهم رو آورده میگه مؤمن مثل درختی است که درختی دیگر به او پیچیده باشد. یعنی انسانی است که اخلاص او را احاطه کرده. اخلاص شجره مبارکه است، خود مؤمن هم شجره است، پس اون شجره این شجره را احاطه کرده. یا بگیم مؤمن شجره است که التفت به او شجره دیگر که اخلاص است. فمثلهو مثل شجرتن، یعنی مثل مؤمن مثل شجره است که التف به شجر، مراد از التف یعنی پیچیده، پیچیده به این شجره شجر دیگر که شجره اخلاصه. یعنی تمام وجودش رو اخلاص احاطه کرده، جا برای غیر اخلاص نگذاشته. فهی خضرا اون نائمه، این شجره مبارکه یا اون شجره‌ای که شجره مبارکه آتش کرده یعنی مؤمن، از عبارت برمیاد که این شجره مبارکه نه خود مؤمن، چون بعد از این که میگه فعیه خضر و نائمه، خط بعدش میگه بکه زال کل مومن، مومن رو تصریح میکنه. پس معلوم میشه این عبارت فعیه خضر و نائمه مربوط مومن نیست، مربوط اون شجره مبارکه است. شجره مبارکه این چنینه، مومنی هم که این شجره مبارکه آتش کردنی نیست این چنینه. از هیه رو به شجره مبارکه برمیگردیم به بیانی که گفتیم. خضرا اون سبزه، نائم شادابه. چون شمس ممکنه بر درختی بتابد، همانطور که برای درخت مفیده، شاید گاهی هم درخت به خاطر گرمای خورشید پژمرده بشه، از نائم بودن و شادابی در بیاد. میفهمن نه، خورشید به او به این درخت وارد نمیشه، نه وقت طلوعش نه وقت غروبش. چرا؟ چون این درخت لا شرقیتن ولا غربیه، نه شرقیست که خورشید در وقت طلوع بر او بتابد، نه غربیست که خورشید در وقت غروب او رو منور کند. به این جهت از ضرری که احتمالاً خورشید به او وارد کنه در امانه. پس خضراء نائم است. نائم بودنش با خورشید آسیب نمی‌بینه. فهیه یعنی این شجره مبارکه که اخلاص است. خضراء سبز است، شاداب است. لا تصیبها شمس علی ای حال، علی ای حال یعنی چه شمس حین طلوع و چه شمس حین الغروب. زیرا که این درخت نه شرقیست که حین طلوع خورشید رو بپذیره و نه غربیست که حین الغروب از خورشید بهره ببره.
مثلا الان این قسمت لبنان قسمت شامات رو میگن یه حالت اینجوری داره، یعنی مثلا حتی جوریه که اثر میذاره تو میوه دادنش، خورشید جوری نیست که بسوزنش و انسیتش کنه. مثلا سیبی که تو اقلیم و تفاق از لبنانه، درختش هم درخت ماست، ولی ثمرش جوریه که خورشید نه از اول که میخواد بیاد نه جایی که میخواد بره زیاد اینجور نیست که مثلا اذیتش کنه.
بله بله، ممکنه در قسمت های از زمین اینی که الان ما به صورت معنوی داریم بیان میکنیم به صورت حسی مظهرش باشه. الان شما میفهمید در بعضی از مناطق زمین خورشید این چنینه که نهین طلوع نهین غروب به درخت هایش آسیب وارد نمیکنه، استفاده میده ولی ضرر وارد نمیکنه. خب اینم این خورشید اینجا این مظهر اون خورشید واقعی دیگه، بهرن این اتفاق در خورشید ظاهری هم ممکنه بیفته.
یه توجیه اینجوری هم میکنن، این که خداوند نوع پیامبران رو تو شامات آورد به خاطر منطقه معتدل شلال بمایه.
بله شاید حالا اینه اینه به عنوان محتمل ایبی نداره مطرح بشه. و کزالا کر مومن، همونطور که این درخت از آسیب ها محفوظ است، مؤمن هم از فتنه ها محفوظ است. کذلک المؤمن قد احترس ان یصیبه شیء من الفتن، حفظ شده از اینکه فتنه ای به او وارد بشه. مؤمن گرفتار فتنه نمیشه. در اون کلمه قصار پیغمبر، کلمه قصار حضرت امیر که در قسمت ششم نهج البلاغه اولین کلمه قصار شمرده شده، کن فی الفتنه کابن اللبون، کابن اللبون لا زهر فیلکب و لا لبن فیهلب. در فتنه مثل ابن لبون شطور دو ساله باش که نه پشتی دارد که میتواند کسی بر او سوار شود، نه پستانی دارد که کسی بتواند شیرش رو بدوشه. یعنی نه به این طرف، به این طرف فتنه نفعی میرسونه نه به اون طرف، کاملا بی طرف در فتنه وارد میشه تا نه از ضررهای فتنه آسیب ببینه و نه هم به یکی از دو طرف فتنه گرایش پیدا کنه و فایده ای برسونه. مؤمن این چنینه، مؤمن باید اینطوری باشه. حالا فتنه چیست؟ فتنه از خود همین گفته برمیاد که آشوب بی ثمر و پر ضرر، این بهش میگیم فتنه. در جنگ های ابتدایی که پیغمبر انجام میدادند یا در جنگ های دفاعی که ایشون انجام میدادند و ما هم در زمان قیامت موظفیم که انجام بدیم اگر حمله شد با دفاع کنیم، این جنگ هاشون چون فتنه نیستند، فتنه یه آشوبی است که گروهی برپا میکنند و میخوان ازش سوء استفاده کنند و درش هیچ ثمری هم برای کسی نیست. شاید برای خود همون فتنه کنندگان یه ثمر کاذبی که ثمر دنیایی است داشته باشه، ولی برای دیگران ثمری نداره. حالا ایشون میفهمن مؤمن این چنینه که از فتنه ها محفوظ میمونه، یعنی از گزند فتنه، از آسیب فتنه. البته چون همه مؤمنین، سلام علیکم، چون همه مؤمنین از تمام اتفاقات بهره مناسب میبرند، بعید نیست که این مؤمن از این فتنه بهره مناسب ببره و بهرهش این باشه که خودداری کند و از طریق خودداری و مقاومت رضایت خدا رو جلب کند. بالاخره مؤمن از هر پیش آمدی استفاده میکنه، ولی اون پیش آمد ظاهرش فایده ای نداشته باشه، ولی مؤمن زرنگه، از همون پیش آمد هم استفاده میکنه. فعین اوتیه شکر، اگر این مؤمن مورد عطای خدا قرار بگیره شکر میکنه. و این ابتلیه صبر، اگر مبتلا به مصیبت بشه صبر میکنه. هیچ وقت عطا او را به شادمانی و سرمستی ناپسند منتهی نمی کند و هیچ وقت ابتلا او را به ناشکری و اعتراض به خدا مبتلا نمی کند. در بعضی ادیان داریم که خداوند به من عطا کن، ولی نه عطایی که منشأ شود برای سرمستی من، و اگر به همچنین اگر منو مبتلا کردی صبری به من بده که این صبر من فائق بیاد بر مصیبت، نه مصیبت فائق بیاد بر صبر من. در بعضی دعاها هست، دعایی که من بارها عرض کردم، حیفه که ما ازش غافل باشیم. اگرچه این دعا در حرم حضرت امیر رسیده بعد از نمازهای واجب یا مستحب، اما علامتی نداره که ما در جای دیگه نتونیم از این دعا استفاده کنیم. در ابتداش همینه، خدایا صبری به من بده که بر مصیبت ترجیح پیدا کنه، و اگر به من عطایی کردی شکری به من بده که جلوی سرمستی منو بگیره. اینجا هم همین میگه، فعن اوتیه شکر و این ابتلیه صبر. من مطلبی رو شنیدم اینجا نقل میکنم، اونم برای این که باطلش کنم، ولی شاید گفتن نداشته باشه. شخصی میگفت خدایا یا مرا مبتلا به مصیبت میکنی من صبر میکنم، یا به من نعمت میدی من شکر میکنم. و در همه حال، در همه حال یاد تو هستم. بعد شخصی به این گوینده گفت اگر فلان معصیت برای تو پیش بود، ولی من اسم معصیت نمیبرم، معصیت رکیکیه، چه میکنی؟ شکر میکنی؟ حساب میکنی؟ او نتونست جواب بده، ولی چون ما صبر در مقابل معصیت داریم، او باید میگو مرتکب نمیشم. البته گوینده ارتکاب اجباری رو مطرح میکرد. خب ارتکاب اجباری معصیت نیست، ولی اگر معصیت بود ما باید در مقابل صبر کنیم. پس درسته که ما یا در حال شکر باید باشیم در حال صبر، فرض سوم نداره. اگر معصیت اجباری باشه که جرمی نیست، اگر هم اختیاری باشه در مقابلش باید صبر کنیم. خب و این قال صدق، این داره مؤمن رو بیان میکنه. و این اوتی شکر و این ابتلی صبر و این قال صدق، اگر حرف بزنه صادقانه حرف میزنه، این حکم عدل، اگر حکم کنه با عدالت حکم میکنه، طرف محبوب خودش رو نمیگیره بلکه طرفی رو که حق قبول میکنه. فقلب المؤمن یعمل بالهدى قبل ان یأتیه العلم. این عبارت چی میخواد بگه؟ آیه داره یکاد زیتها یزی ولو لم تمسسها نار، اینو داره معنا میکنه. قلب مؤمن که مثل زیت میمونه، یکاد و یزی یعنی روشنه، به تعبیرشون یعنی عمل به هدایت میکنه. قبل ان تمسس هنار یعنی قبل از این که یعطی هل هل. یعنی اگر این مؤمن براش اتفاقی بیفته، هنوز علم به وظیفه پیدا نکرده، قلبش خود به خود او رو به سمت وظیفه میکشونه و او طرفی رو انتخاب میکنه که وظیفشه. و این گاهی برای ما هم پیش میاد. حالا ممکنه مثلا ما مصداق مؤمن باشیم، ممکنه نباشیم، ولی گاهی برای ما هم پیش میاد، اتفاقی میفته هنوز برای ما روشن نیست که کدوم طرف رو انتخاب کنیم، ولی قلب ما رو سوق میده به یک طرف، به ما میگه که این طرف رو انتخاب کن. بعدم اگر گوش کردیم میبینیم که خوشحالیم، بعدن متوجه میشیم دیگه، علم میاد میبینیم درست عمل کردیم. البته این مال قلب مؤمنه. کسانی که مجرم باشن، خب قلبشون رو به سمت اون طرف دیگری که طرف فساده میکشه، چون گویندهی که به اینها میگه عمل کن، اون گوینده شیطانه نه رحمان. فقلب المؤمن یعمل بالهدى قبل ان یأتیه العلم، همونطور که این زیت یزیعو قبل ان تمسسه نار. وقت اونجا داره نورن علی نور، تو آیه داره نورن علی نور، این نورن علی نور میخواد بنا کنه. فاذا جاء العلم ازداد الهدى علی الهدى، وقتی علم میاد نورن علی نور میشه، یعنی هدایت بر هدایت اضافه میشه. هدایتی که از طریق علم میاد اضافه میشه بر هدایتی که در قلب مؤمن بوده. حالا ایشون بعد از این که فقلب المؤمن یعمل بالهدى قبل ان یأتیه العلم رو که مطلب اوله، و فاذا جاء العلم ازداد الهدى علی الهدى که مطلب دومه، بعد از این که این دو مطلب رو ذکر کرد، مشبهون بهاش هم میاره، میگه کما یکاد و زیتو یزی قبل ان تمسه نارون، یک فاذا مست النار اشتد نوره. این دو که ملاحظه میکنید اون دو تا مشبه ها رو در مقابل این دو تا مشبهون به ها قرار میده. فالمومن کلامه نور، که اگر علم آمد میشه نورون الان. عمله نور، مدخله نور، یعنی اگه جایی داخل بشه با روشنی داخل میشه، قلبش رو روشن میکنه. مخرج او اگر بخواد از یه جای خارج بشه با درایت و علم خارج میشه. مسیر او یوم القیامه الان نور، خب اینا همه نورها رو دارد، قلبش این چنینه. حالا اگه علم اضافه بشه نورون الان نور میشه. اینا بچه نهم بود که تموم شد، بچه دهم میشه جلسه آینده.